ذیل آیه 54 سوره اعراف این مطلب رو باز کردیم تا یه حدودی. سوره اعراف آیه 54 یه عبارت خیلی خاص داره به نام الا له الخلق و الامر. خب باید اولا به این بپردازیم که این بحث خلق و امر چیه، عالم خلق و امر، نظریات مختلف رو بگیم. بعد علامه ذیل این آیه یه نظر خاص داره که با نظرات خود علامه تو جاهای دیگه که عالم امر رو معنی کردن یه کمی متفاوت. گرفتین چی شد؟ ببینید علامه ذیل این آیه نظری متفاوت با نظر دیگرش، نظرات دیگرش راجع به عالم خلق و امر داره. وقتی که تشریح بکنم مطلب رو جا میفته براتون. جانم
میخوام من وسط کلام شما خیلی ببخشید.
خواهش میکنم. اسماعیل
پوزاره خودتون
قطع شده
خانم نوروزی جان. اگر که
من ضبط زدم ان شاء الله که
زدیم.
بله خب اگه باز دوستان هستن که کسی ضبط بکنه ممنون میشم.
بله چون بحث خیلی بحث مهمیه، از دوستان دیگه هم اگر امکان ضبط دارم خیلی ممنون میشم همکاری کنن تا اینکه انشالله خانم هم پیشون وصل بشه. انشالله
خواهش میکنم، اختیار دارید. آیه 54 سوره اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. خب من به تفسیر عبارات های دیگش الان نمیخوام بپردازم، نه وقتشو داریم نه به موضوع بحثمون مربوط هستش. بریم اون چهارتا نظریه رو که من گفتم یه بار دیگه اینجا به شکل کلی بگم. ببین چند تا دیدگاه داریم راجع به عالم خلق و امر. من یه دیدگاه اول رو گفتم که منظور عالم مادیات عالم خلق مثل آسمان و زمین و عالم امر هم عالم مجردات مثل روح و فرشته هاست. این نظر مال غزالی و سهروردی و فیض کاشانی و این محی الدین عربی و اینها هستش. دیدگاه دوم که ما این دوتا دیدگاه رو با اولی با هم تلفیق کردیم یه جا گفتیم که دیدگاه دوم اینو میگه عالم خلق شامل موجوداتیه که به تدریج خلق شدن، آفریده شدن، تو خلقت اونها هم واسطه به کار رفته از علت و معلول، یعنی زنجیره ای از علت و معلول در خلقت موجودات عالم خلق به کار رفته، مثل خلقت آسمان ها و زمین در 6 روز که تو همین آیه بهش اشاره شده. اما عالم امر موجوداتی هستش که یک باره و بدون واسطه با امر کن ایجاد شدن، همون کن فیکون، مثل روح، که این دوتا رو ما با هم تلفیق هم کردیم. البته این نظر دوم نظرات چند تا از دانشمندان مثل ملا صدرا و حتی خود علامه هم همین هست. خب این دوتا نظر رو با هم یکی کردیم، گفتیم پس اگر دوتا نظر رو با هم تلفیق بکنیم یعنی عالم خلق عالم مادیاتیه که توش تدریج هم هست، پس عالم امر عالم مجرداتیه که توش تدریج نیست، زمان نیست. بعد این نظر دوم که گفتیم بحث تدریج رو توش وارد میکنیم، یکی از آیات مشهورش آیه سوره یاسین آیه 82 هست، انما امرهو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، که من بارها عرض کردم این آیه جزء آیات قرر کل قرآن هست که خیلی جاها بهش استناد میشه. همچنین آیه و ما امرنا الا واحده کلمهن بالبصر سوره قمر آیه مبارکه 50 یا آیه 85 سوره اسراء و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. خب یه نقدهایی به این نظر هست. ببینید من الان دارم اینها رو ذیل تفسیر آیه 54 سوره اعراف میخونم. اگر نقدی هم هست مربوط به نظر تفسیری آیه 54 سوره اعرافه. ممکنه این نظر که من میگم جای دیگه درست باشه، اینو دقت بفرمایید. خب خب یه جایی ببخشید عالم خلق گفتیم که بر اساس این نظریات عالم مربوط به ماده است، در انحصار خدا نیست. گفتیم که حتی عباراتی مثل اون و از تخلق من الطین که هیئت الطیر به اذنی، که حضرت عیسی رو هم اینجا میگه که شما هم یه چیزی خلق میکنی، یا فتبارک الله احسن الخالقین، این که کسای دیگه هم میتونن خلق انجام بدن غیر از خدا، منتها خدا هو الخلاق العلیم هست. حالا خلاقیت خداوند با خلاقیت ما خب تفاوت ماهوی هم داره. این که ما میگیم که خلاقیت به خرج دادیم، خب یه جنبه هایی از خلق رو ما هم انجام میدیم. وقتی یه اثر هنری خلق میشه، یعنی خلق شده، خب پس این رو ما در انحصار، یعنی بر اساس این نظریه ملا صدر رو در انحصار خدا نیست. گفتیم که حالا تو نظر دوم حالا موندیم ها. خب نظر دوم اولم با هم تلفیق کردیم. نزدیک 240 بار واژه امر اومده توی قرآن که همه این 240 تا واژه رو ما تو سه تا معنا میتونیم جمع بکنیم. یکی امر به معنای فرمان تشریعی، مثل چی؟ هم فرمانی که میدیم ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، یا فاقروا الناقة واعتوا عن امر ربهم، به معنای فرمانه. قل امر ربی بالقسط. معنای دوم امر، اگر این 240 تا رو تو سه تا معنا جمع بکنیم، معنای دومش فرمان تکوینی هست. و من آیاتی ان تقوم السماء والارض بامره، سوره روم آیه 25. یا وقیض الماء وقضی الامر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. خب این معنای دوم امر. معنای سوم امر به معنای شأنه، مثل حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، به معنای کار و شأن. یا و شاورهم فی الامر، یا آیه دیگه لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اینها به معنای کار و شأنه. خب تو این آیه 54 سوره اعراف امر تکوینی منظور هست. خب چون که امور مادی مثلا حرکت کشتی ها، تسخیر خورشید، ماه، ستاره ها توش به کار رفته، یا برپایی آسمان، خب پس نمیتونیم فقط به مجردات اختصاصش بدیم. تو مورد خلقت تدریجی هم گفتیم نقدهایی هست که این آیه به خلقت تدریجی اشاره نمیکنه، صرفاً امر صرفاً خلقت آنی و خلق صرفاً خلقت تدریجی تو این آیه نیست. میتونیم نقدهایی رو براش بیاریم. مثلا آیه بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، که میگه که خداوند پدید آورنده آسمان ها و زمین است و چون به کاری اراده فرماید فقط میگوید باش پس میشود. توی خلقت آدم آیه دیگه هم هست ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، هم باز بحث خلقت تدریجی اینجا که میگیم که خلقت تدریجی، ام خلقت آنیه، باز نقض بهش وارده، یا یعنی نقد بهش وارده. یا مثلا توی آیه ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، این خلقا آخر بعد از بحث خلقت تدریجیه، بعد از بحث خلق نطفه و علقه و مضغه است. پس امر صرفا به معنای خلقت آنی تو این آیه 54 سوره اعراف نیست. تاکید میکنم همه نظرات رو داریم تو این آیه 54 جمع میکنیم. ببخشید به من این فرصت بدید. آیه دیگه هم داریم شاهد. و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه. دقت کنید بعد از بحث خلقت از گل و بحث نسل و آب بی ارزش که همان نطفه هست، میگه و نفخ فیه من روحه، یعنی نفخ روح. یعنی پس اینجا روح رو که از عالم ام میبینه بعد از طی مراحل خلقت گلی هست، پس اینجا نمیتونه عالم امر خلقت آنی باشه. این نظر دوم. این نقدهایی تو آیه 54 سوره اعراف که میگفتش که خلق عالم تدریجه و امر عالم آنی هست، نقد بهش وارد بود. و اما نظر سوم. نظر سوم یک نظر کلامی هست. یعنی چی؟ یعنی اشاعره اومدن از این استفاده کردن. ما قبلا گفتیم اشاعره یک مذهبی هستن، در واقع یک فرقه کلامی هستن که در واقع قائل به جبر هستن در مقابل معتزله که قائل به اختیار هستن، و مای امامیه که قائل به امرون بین الامرین هستیم. یعنی هم جبر هم اختیار، نه جبر صرف نه اختیار صرف. اشاعره اومدن اینجوری گفتن، گفتن که خلق یعنی فعل خدا، فعل خدا. امر یعنی کلام خدا. خلق یعنی فعل خدا، امر یعنی کلام خدا. پس با این حساب قرآن که کلام خدا هست قدمت داره، بهش میگیم قدیمه. یعنی یه چیزه، حالا کلامی از خیلی نمیخواد حالا بهش بپردازیم، حالا ما خیلی کلی دارم میگم. میگن امر غیر از آفرینشه، و چون قرآن هم کلام خداست و امر غیر از آفرینشه، پس قرآن یه چیز ابدی و ازلیه، در حالی که مای امامیه و معتزله معتقدیم که قرآن هم مخلوقه، کلام مخلوقه، در حالی که اشاعره معتقدن کلام مخلوق نیست، قرآن مخلوق نیست، قرآن ابدیه. اصطلاحا میگن قدیمه، ما میگیم قرآن جدیده، یعنی جدید الحدوثه، اونا میگن قدیم. اما نظر چهار روم راجع به سوره اعراف آیه 54، اینجا علامه نظر دیگه ای دارن. علامه میگن که خیلی از مفسرین هم البته این حرف رو میزنن، یکی زمخشری هست که من قبلا یه آشنایی دادم ازش، گفتیم که یکی از مفسران اهل سنت هست که از لحاظ فرقه کلامی معتزله است، از لحاظ فرقه فقهی شافعیه، یعنی فقه شافعی داره، کلام معتزله داره. خب وقتی کلام معتزله داره یعنی معتقده که قرآن قدیم نیست، قرآن جدیده، یعنی مخلوقه. خب زمخشری من قبلا براتون معرفی کردم، همچنین علامه هم این نظر رو داره. علامه میگن که مراد از خلق یه چیزیه که اون ذات اشیا مربوط بهش هست، مراد از امر علاله الخلق و الامر چیزی هستش که به آثار و اوضاع اون و نظام جاری بین اشیاء مربوط میشه. پس نه تدریجه، نه آنیه، نه بحث اسباب و وسایطه. اصلا این نظر رو اینجا علامه قبول ندارن. منظور این هستش که اون تدبیر امر که ما میگیم، مثلا خدا یه خلقتی رو انجام داده، حالا بعد از خلقتش به تدبیر امر اونها میپردازه. اینجا امر به معنای تدبیر و آثاره، برخلاف جاهای دیگه که علامه یک نظر بسیار زیبا دارن در مورد خلق و امر. چرا اینجا این حرف رو میزنن؟ من مطلب رو بیارم. دو جاهای دیگه گفتیم که علامه میان عالم امر رو یه چیز دیگه معرفی میکنن، اما در آیه 54 سوره اعراف میگن که اینجا خلق و امر یه تقابلی با هم دارن و در واقع ایجاد آثار و شرایط و نظام جاری به اونها که ما بهش میگیم تدبیر امر. مثل این که مثلا یه نظمی به این خلقت بدن، یه قوانینی رو حاکم بکنن. خب بریم سراغ نظر علامه تو جاهای دیگه. این فاصله زمانی که میگذره به خاطر اینکه من مطالبم رو اینجا سیف کردم که باید یکی یکی بیارم. جانم
ببخشید، تو این فاصله سوال فرمودن که اول رو مجدداً یه بار دیگه بفرمایید.
نظر اول اینه که عالم مجردات عالم امره و عالم مخلوقات و ماده عالم خلقه. نظر دوم بحث تدریج و وسائط و زمان بود. نظر سوم نظر اشاعره بود که اصلا یه چیز بی ربطی بود، مربوطه به آیه که بحث جدید و قدیم بود که آیا قرآن اصلا مخلوقه یا از اول هست، ازلی هست. نظر چهارم اینه که نه عالم تدریجه، نه عالم ماده است، نه بحث کلامیه. اینجا امر و خلق، امر تدبیر امر موجوداته، یعنی خدا یه چیزی رو اینجا یه موجودی رو خلق کرده، حالا میپردازه به امورش. مثل اینکه یه کسی، یک مهندس کامپیوتری، اول یه نرم افزار رو خلق میکنه بعد تنظیمش میکنه. تنظیم امر موجودات رو اینجا آورده عالم امر. این حرفا فقط تو آیه 54 سوره اعراف گفته شده. خب حالا بریم نظر علامه رو راجع به عوالم تو کل آیات قرآن که تو آیه 54 خلاف نظر خودش تو جاهای دیگه صحبت کرده. خب حضرت علامه عوالم هستی رو از اینجا بعد به قول آقای قرائتی زیادی گوش بدید، یکم پیچیده است، انشاءالله که جا میفته. علامه طباطبایی عوالم هستی رو به دو تا عالم خلق و عالم امر تقسیم میکنن. عالم ماده یا همون عالم خلق، خب عالم مثال و عالم عقل رو بهش دو تا عالم امری. پس الان سه تا عالم شد که ما دو قسمتش کردیم، عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل یا بهش مجرد میگیم. عالم ماده رو میندازیم تو قسمت عالم خلق، عالم مثال و عقل رو میندازیم تو قسمت امر. پس ببینید من اینجوری شاخه، ای کاش که جلسه حضوری بود، خیلی راحت میتونستم نمودار درختی بکشم جا بندازم. دو تا عالم کلی داریم، عالم خلق، عالم امر. عالم خلق همون عالم ماده است، عالم امر عالم مثال و عقله. درست شد؟ خب تا اینجا مشکلی نیست. میان از آیه 82 سوره یاسین استفاده میکنن. اصلا گفتیم این آیه برای علامه یک جنبه دیگه ای داره، اصلا یه نگاه خاصی به این آیه میکنن. گفتن که امر در آیه 82 سوره یاسین و چند آیه‌ای که اینجوری هن، یعنی کن فیکون توشون هست، بیشتر به شأن میپردازه. یا تون هست گفتم سه تا معنی داره امر، یا تکوینه یا تشریعه یا شأنه. الان میگه شأنه. خب منتها شأن چجوری؟ اومده گفته بیان شأن پروردگار هنگام اراده خلقت موجودی از موجوداته، آیه 82 سوره یاسین. یعنی چی؟ زمانی که خداوند شیئی را، من از روی متن المیزان دارم میخونم، زمانی که خداوند شیئی را با کن مخاطب قرار میدهد، حسهی، حسه با حی جیمی و صاد به معنای بهره، نصیب، حسه ای از وجود را به آن چیز افاضه می کند، یه بهره ای از وجود را بهش خداوند عطا می کنه و آن شیء موجود می شود. تعبیر فیکون گویای اطاعت شیء و گزارشی از تحقق شیء به محض اراده خداونده. خدای فرمان شأنی میده کن، خب به محض اینکه خدا گفت کن، یه بهره ای از وجود به آن چیز افاضه میشه، بعد اطاعت میکنه، پس میشه فیکون. خب تا اینجا طوری که همین که هست شدن چیزی متعلق اراده خدا قرار گیرد بدون درنگ موجود می شود، کن فیکون. پس امر همان کلمه ایجاد است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر همان کلمه ایجاد است. به محض اراده بهره ای از وجود به آن شیء افاضه می شود. اراده چیه اون وقت؟ اذا اراده شیئن، اراده تکوینیست، واسطهی بین اراده و مراد وجود نداره. خب پس وجود افاضه شده به شیء نسبتی با خداوند داره که بهش میگیم کن ایجادی، و نسبتی به شیء داره بهش میگیم یکون یا همون وجود شیء. پس هر چیزی، هر مخلوقی، هر چیزی از لحاظ ایجاد کنه، خب از لحاظ اون شی بودنش یکونه. تا اینجا مشکل نیست؟ پس ما یه جنبه کن داریم، یه جنبه یکون داریم. باز بیشتر توضیح میدم. علامه می فرماید ایجاد بدون وجود معنا نداره. یعنی چی؟ یعنی همین که خدا فرمان کن داد، حتما باید موجود وجود پیدا بکنه. لذا به لحاظ تحقق عینی کن همان یکونه. یعنی کن همان یکونه. یعنی وجهه ملکی و ملکوتی ما یکیه. فقط تفاوتشون نسبت است. اگر ما شیء رو به خداوند نسبت بدیم میشه کن. اگر به خود اون شیء نسبت بدیم میشه یکون. دوستان سوالی نیست؟ صدای بنده هست؟ من چون دارم از روی عبارت‌های علامه می‌خونم، اگر یه جای ثقیل بود آخر سر کلاً یه توضیح با زبان خودم هم خواهم داد. اینکه نگران نباشید، جلوتر که می‌ریم خیلی جالب‌تر میشه. از نسبت شیء به خداوند، یعنی حیثیت انتساب شیء به کن ایجادی، بهش میگیم حیثیت امری یا جهت امری. پس من نوروزی یه جهت امری دارم از جهت انتصابم به خدا. از نسبت شیء ایجاد شده به خودش بهش میگیم حیثیت خلقی یا جهت خلقی. من نوروزی از جهت این که دست دارم، پا دارم، چشم و گوش و این که در خلقت من تدریج به کار رفته، اسباب و وسائط به کار رفته، پس میشه حیثیت خلقی من. پس اگر انتصاب به خدا باشه میشه حیثیت امری، انتصاب به شی باشه میشه حیثیت خلقی. بعد میفرماید که از آنجا که بین کن ایجادی و تحقق مراد الهی واسطه ای در کار نیست، جهت امری موجودات ناظر به حیثیتی است که در آن اشیا بدون واسطه اسباب، علل و مقدمات به صرف اراده خداوند بدون تدریج و تخلف پا به عرصه وجود میذارن. پس این جهت امریش، یعنی هیچ واسطه توش نیست، هیچ تدریجی توش نیست، هیچ دخالتی توش نیست. خب پس پا به عرصه وجود میذاریم، مثل آیه و ما امرنا الا واحدتون کلم هن بلبسر. امر الهی در فوریت و عدم تدریج، یعنی با یک چشم برهم زدنی امر الهی لحاظ میشه. در مقابلش تو جهت خلقی نقش اسباب و مقدمات لحاظ میشه، پس اشیا تو حیثیت خلقیشون تدریج دارن. انشاءالله که تا الان مشکلی نبوده باشه. یه بازخوردی به من بدین. دوستان هستین؟ خب الحمدلله. این از این دو تا جهت خلقی و امری، دو تا جهت خلقی و امری در وجود اشیا تو آیه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون خیلی خوب روشنه. اول میاد خلقت جسم آدم رو ذکر میکنه و ارتباطش با خاک که یکی از اسباب هست، خب، و بعد همون وجود رو بدون ارتباطش به چیزی با تعبیر کن. یعنی یه تعبیر، یه جهت امری داریم برای مثلا حضرت عیسی و یا حضرت آدم، یه جهت خلقی داریم. جهت خلقی میشه تراب، خاک، چون ما چیز میخواییم دیگه، وسیله است دیگه، یه واسطه است. جهت امریش همون کن فیکونیش. میگه این فرمان پس از خلقت بدن است و مسلماً به ایجاد روح. آیه 59 سوره آل عمران رو عرض کردم خانم زورچیان، که این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. گفتم آیات کن فیکونی رو با آیه 82 سوره یاسین با هم نگاه میکنیم. و خب اول خلقت نخست، اول خلقت جسم آدم رو ذکر کرده که خاک رو هم در واقع یکی اسباب اشاره میکنه. بعد قسمت دومش همان وجود رو، همون حضرت عیسی و حضرت آدم رو بدون این که واسطه ای باشه داره بیان میکنه. امر مربوط به وجود است و خلق مربوط به ماهیت. امر بگیم امر مربوط به ایجاد و وجود، بله، خلق مربوط به شی بودنش و تقدیر و قدر و اندازه. اینها رو باز توضیح خواهم داد. بعد می‌فرماید که خلقت حضرت عیسی خارج از قواعد مادی جهان و حقیقتی از جنس امره. اگر فقط امری نگاه بکنیم، اگر خلقی نگاه بکنیم، به هر حال یه واسطه به نام مادر رو دارن. بله، کن فیکون معمولا اینجوریه. آیه کن فیکون سوره مریم هم بله اینجوریه، یعنی همه اینا میره زیر لوای آیه 82 سوره یاسین. پس بر اساس آیه سوره یاسین و آیه سوره قمر و ما امرنا الا واحده کلم هل بالبصر، افاضه وجود از جانب خداوند دفعیه، همون چیزی که تو نظریات گفتیم، خب دفعیه. بعد در برابر افاضه دفعی بهش میگیم که، یعنی اگر این افاضه دفعی اتفاق بیفته، اگر مستفیض توان دریافت این فیض دفعی رو نداشته باشه، دقت کنید، اگر مستفیض توان دریافت دفعی فیض رو نداشته باشه، نیازمند اسباب باشه، به شکل تدریجی دریافت میکنه. حالا فکر کنم بیشتر جا افتاد. ببینید مایی که اسممون مستفیضه، یعنی اون فیض رو داریم دریافت میکنیم، اگر توانش رو نداشتیم، چون تو قسمت اول دفعی بود دیگه، توانش رو نداشتیم، نیازمند تدریج و اسباب بودیم، پس میشیم همین شیء و مخلوقی که هستیم. حالا سوال میکنم، اینجا قسمت دوم رو سوال کنم از شما، اگر توانش رو داشتیم میشدیم چی؟ جواب بدین. اگه مای مستفیض توان دریافت فیض دفعی رو داشتیم فقط، می شدیم مجرد. درود بر شما، فکر کنم خوب جا افتاد. پس مای مستفیض اگر توان در این ظرفیت فیض دفعی رو نداشتیم، خدا به ما فیض دفعی داد، منتها حالا بستگی به ظرفیت ما داره که باز بحث خود خداوند رو دیگه، حکمتشه. اگه داشتیم میشیم ملائکه روح مجردات، اگه نداشتیم میشیم همین انسان مادی و خلقی و گلی. درست شد؟ این نظر علامه است، بسیار نظر زیباییه به نظر من. حالا بریم جلوتر. میگه به عقیده علامه حیثیت و هویت خلقی، یعنی عالم خلق، مثل حیثیت امری یعنی عالم امر، تو همه موجودات وجود داره. همه موجودات هم وجهه خلقی دارن هم وجهه امری دارن. هر موجودی از یک منظر بیواسطه تنها با کن تحقق پیدا میکنه که حیثیت امری مونه، و از یک منظر وسائط طولی یعنی واسطه های طولی و عرضی در تحقق اون نقش آفرینی میکنه که جهت خلقیه. درست شد؟ انشاءالله که درست شد. هر موجودی گفتیم دو تا جهت داره، یه جهت امری یه جهت خلقی. حالا کل عوالم رو، یعنی علاوه بر این موجودی که توی عالم هست تکی بررسی کردیم جزئی، همه عوالم همینن، همه عوالم تقسیم میشن یا خلقن یا امرن. یه رساله علامه داره، الانسان قبل دنیا، که به همین ها میپردازه. رساله خود علامه است. علامه میاد، گفتیم سه تا عالم رو در نظر میگیره، عالم ماده، شما بگید بعدش چی بود؟ احسن، مثال و عالم اون یکی عقل. سه تاست، ماده، مثال، عقل. ماده گفتیم خلقیه، مثال و عقل امریه. اینجوری کردن ایشون، اینجوری تقسیم بندی کردن. پس گفتیم به عقیده علامه عالم خلق همان عالم ماده است. عالم امر که باطن عالم ماده است، عالم عقل و مثاله. پس ما میتونیم موجودات عالم ماده رو و بگیم که موجودات عالم خلقی هن، یعنی کل عوالم رو داریم در نظر میگیریم. موجودات عالم مثال رو و عالم عقل رو میگیم عالم امری. حالا ببینیم اینا تک به تک چی هن. عالم ماده همون عالمیه که توش زندگی میکنیم، بهش میگیم عالم طبیعت. آیا شما اسم دیگه ای از این عالم شنیدید؟ ناسوت بهش میگیم، عالم حس، عالم طبیعت، عالم حس، عالم ناسوت، اسامی دیگه عالم مادن. عالم ملک هم بهش میگن، ملک و ملکوت اگه شنیده باشین، عالم ملک را هم اضافه میکنیم. پس عالم ماده که جزء عالم خلقه همون عالم ناسوت، عالم حس، عالم طبیعت، اسامی دیگرش هست. هرچی که فلک و نمیدونم بحثای نجومی و ستارگان و کهکشان و همه ماها و اطرافمون و کوه و دریا و اینها، همه تو عالم ناسوتیم، این طبقه پایینه، پایین ترین مرتبه وجود رو بهش میگیم. توی بین عوالم سگانه، عالم ماده، ناسوت، حس، اینا همه پایین ترین مرتبه وجودن. از بارزترین خصوصیاتش چیه؟ اولا اینکه زمان داره، یعنی همون تدریج، حرکت داره، از قوه به فعل حرکت میکنه. هر نشانه ای از قوه ما در توان ما هست، یک روزی به فعلیت میتونه برسه، میتونه نرسه، یعنی تدریج توش داریم. موجودات عالم طبیعت یا عالم ماده دائم در حال تغییرن، دائم به فعلیت میرسن، دائم استکمال دارن. خیلی جالبه که ما اگر بحث تسبیح رو بیاریم اینجا، خانم های تدبری که اگر تو گروه هستن سبحه رو اینجا معنی کنن. من یادم تو کلاسام الان عزیزانی که اینجا میبینم توفیق همراهیشون رو داشتم، خیلی این سبحه رو معنی کردم. احسنت، رفتن به سمت کمال بدون انحراف و نقص. درود بر شما. بله دقیقا همینه، یعنی اصلا از نشانه های خوب عالم ماده اینه که هی کمال به کمال اضافه میشه. ما روح آرمانگرایی داریم، روح کمال طلبی داریم که هر لحظه در حال تغییره و بعدیش هم اینه که ممکنه که سقوط هم بکنیم، یا بریم بشیم اعلی علیین یا بشیم اسفل سافلین. متاسفانه در عالم ماده، حالا که میگیم متاسفانه خودش تلاش میخواد دیگه، منظور اینه دوام نداره کمال. ممکنه ما یک روز به اسمت دسترسی پیدا بکنیم، یک روز اسمتمون از دست بدیم. اینم از آفتهای عالم ماده است. برای همین خداوند عالم ماده رو قرار داده ما لحظه به لحظه دنبال کمال باشیم، از این سکو میخواییم پرتاب بشیم به عالم امر. پس اینجا برای ما یه حالت پیشرفت و ارتقا داره. ما باید تو این دنیا تمام تلاشمون رو بکنیم که از این سکو پرتاب بشیم به عالم امر و خدای نکرده سقوط نکنیم. بعد لذت هایی که تو عالم ماده هست خیلی آفت داره، آفت طبیعی هم داره. میگیم عالم طبیعت، میگیم طبیعیه که پس آفت هم داشته باشه. بیماری داره، درگیری های اجتماعی داره، کشت و کشتار داره، جنگ داره، تنازع برای بقا اصطلاحاً داره، که هی این کماله بالا پایین میشه. ما یه جایی یه روزی کمالمون بالاست، یه روزی کمالمون از دست میدیم، دوباره بعد از اول شروع بکنیم. بعد تمام این آفت‌ها و این مصیبت‌ها منشأشون چیه؟ شما بگید منشأ اینها چیه؟ ماده، خود ماده، نه دنیا طلبی، نه خود ماده، دنیا طلبی از عوارضشه. خود ماده به خاطر اینکه قاعده و چارچوب و اندازه داره و از یک مواد فناپذیر هست، خب خودش میشه منشأ تمام این آفتها، فسادها، نقصانها. پس از این رو اصطلاحاً توی اصطلاحات مفسرانی مثل علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی و حتی ملا صدرا میگن نشأه دنیا سراسر نواقص و کاستی هاست. و ما چقدر حدیث داریم در مذمت اینکه دلبستن به دنیا یه کار نامعقوله. اصلا حالا به بود و خلویش هم فکر نکنیم، چون این دائم داره تغییر میکنه، دائم داره از بین میره، از این رو به اون رو میشه، بالا پایین میشه. بریم عالم بعدی، عالم مثال، که یعنی وارد عالم امر داریم میشیم، عالم مثال، که علامه از این عالم مثال خیلی استفاده کرده. مثلا یکی از نکات جالب توجه نظرات علامه در تفسیرش اینه که اون قضیه حضرت آدم و حوا رو در عالم مثالیشون فرض کردن. الان میگم عالم مثال چیه. اسم دیگه یه عالم مثال، عالم ملکوته. ببینید گفتم عالم خلق یا ملک یا طبیعت یا ماده است یا حسه یا ناسوته، یه عالم اسمایی که شما هر کدوم از اینا رو شنیدید ذهنتون میره سمت عالم خلق. اما عالم مثال اسم دیگه‌اش عالم ملکوته، یه عالم برزخ. یه نشونه از عالم برزخ تو همین زندگی دنیای ما همین الان چی میتونه باشه شبیهشه؟ شما میتونید بگید، خیلی باهاش درگیریم، خیلی ملموسه برامون. شبیه برزخ رو ما الان داریم. خواب، درود بر شما. بله، پس خواب یه جزئی از عالم مثاله، مثل برزخ و ملکوت، حالا رده پایینشه. من ویژگی هاشو بگم براتون. عالم برزخ ما فوق عالم ماده ماست، عالم طبیعت. از ماده و برخی از آثارش مثل حرکت و زمان منزهه. منزه یعنی چی؟ یعنی تو عالم ملکوت یا عالم مثال حرکت نداریم، زمان نداریم، اما برخی آثار دیگرش رو داریم. شما تو خواب چی میبینید؟ چه چیزایی رو میتونیم تو خواب ببینیم؟ نه، رویای ساده، خود رویا تو چی تو؟ آها، رنگ، احسنت. بله، صورت، بله، دقیقا صورت میبینیم، رنگ میبینیم. تو خواب ما اینها رو حس میکنیم. اصطلاحا هم میگیم ما تمام این حواس پنجگانه رو تو خواب هم داریم، یعنی بو میفهمیم، حس میکنیم، زبری و نرمی و انعطاف رو حس میکنیم. مخصوصا انعطاف خواب خب خیلی بیشتره. خب بهش میگیم عالم مثال دیگه. شکل میفهمیم توی عالم مثال، رنگ میفهمیم، اندازه متوجه میشیم در عالم مثال، اما زمان رو نمیفهمیم. ممکنه ما مثلا تو 5 دقیقه خواب ببینیم، اما توی خواب سالیان دراز مثلا تو خواب برامون طول بکشه. پس زمان اونجا دخالتی نداره. حرکت در عالم خواب، ببین صورت رو میبینیم، شاید ببینیم یه چیزی داره از یه جایی میاد، اما حرکت به معنای واقعی که مبدأ و مقصد داشته باشه اتفاق نمیفته. زمان نداره، بله، زمانش یعنی زمان فیزیکی نداره. من قبلا فکر کنم یه بار یوم رو با زمان رو باز کردم تو همینجا. بله، زمان فیزیکی نداره خواب، اما زمان خودش رو داره، مثل زمان قیامت، یوم خودش رو داره. خب حالا عالم مثال نسبت به عالم ماده و طبیعت نسبت علیت داره. از لحاظ غیر مادی بودن گفتیم که شبیه عالمه، همون ذهنم بهش میگیم، تو خیال هم داریم، تو خواب هم داریم، بهش میگیم عالم مثال. ما تو عالم ذهنمون خواب اتفاق میفته. ببینید خیال، عالم مثال چیز خیلی وسیع‌تر در نظر بگیرید. سوال کردن مثال دقیقا همون خیاله، دقیق نظیر مجموعه است. این خیال و توهم و ذهن و اینا همه میره تو عالم مثال، چون ما میایم یه تعریف کلی برای عالم مثال میکنیم، هر چیزی که این شرایط رو داره توش جا میشه. گفتیم عالم مثال عالمیه که حرکت و زمان فیزیکی نداره، آفت هم بهش نمیخوره، مثلا بیماری هم بهش نمیخوره، مثلا نقصان بهش نمیخوره. خب پس کدوم عالم ها توش جا میشن؟ عالم خواب، ذهن، خیال، برزخ که مثال بالاترش هست دیگه، برزخ از همینو بالاتره، یا ملکوت اسم دیگرش هست. برای همه میگیم عالم برزخ کاملا روحانیه، روح هم که عالم امر دیگه. خب نسبت به عالم مثال نسبت به عالم طبیعت نسبت علیت داره. مثلا ما اجسام رو در خواب بدون ماده میبینیم، یعنی جسم تشکیل دهندش رو نمیبینیم تو خواب، صورتش رو میبینیم. یعنی نمیتونیم بهش دست بزنیم بگیم این ماده است، این گاز جامد مایع است، صورت میبینیم. اصطلاحا میگن کثرت افرادی داره عالم مثال. پس نظر علامه راجع به حضرت آدم هم اینجا شاید ملموس باشه که اون اتفاقهای قبل از ورود به نشأه دنیا عالم مثاله. یعنی علامه معتقدن قبل از هبوط حضرت آدم به دنیا عالم مثال بودن ایشون، پس به خاطر همین عالم تکلیف و شر نیست، پس به خاطر همین ایشون اسمت دارن، به همین دلیل ترک اولای اتفاق نیفتاده، به همین دلیل حضرت آدم گناهی متوجهشون نیست. ببینید با این عالم مثال علامه اومدن همه اینها رو تشریح کردن. سوال کردن که ما تو خواب حالمون گاهی بده گاهی خوبه. خب بله، این بستگی داره به اون تجرد روح، و بعدا هم باز باید یه بار راجع به خوابها صحبت بکنیم، تو عالم مثال حرف میزنیم دیگه. بله مثلا خوابهایی رو داریم که بنا به تجرد روح یا خواب کاملا آشفته است، کاملا وصل به دنیاست، یا نصف نیمه است، یعنی یه پاش دنیا یه پاش عالم مثاله، پس کد داره، پس تعبیر خواب میاد وسط، یا اینکه کاملا تو عالم مثاله، پس میشه رویای صادقه. سوال کردن در برنامه زندگی پس از مرگ این دنیا، من سوالتون خوب متوجه نمیشم، در برنامه زندگی پس از مرگ این دنیا آخرت خیال خواب رتبه بندی. آها خب اول دنیاست، مرتبه پایین و نازل یافتش دنیاست، بعد میشه تو خود دنیا یه نشانه های از عالم مثال داریم مثل خواب و ذهن و خیال، بعد بریم تو برزخ. ببینیم من الان که بیدارم دارم با شما حرف میزنم و این جسم خاکی رو دارم، الان کاملا عالم مادم، وقتی میخوابم وارد عالم مثال میشم. به خاطر همین هستش که هنوز بحث خواب برای تمام دانشمندان علوم طبیعی و تجربی و پزشکی یه چیز گنگیه. هنوز نتونستم بفهمن خواب دیدن یعنی چی. مثلا اومدن گفتن هورمون سروتونین توش دخالت داره، ولی هنوز رابطه علمی مشخصی وجود نداره، چون عالم مثاله، عالم ماده و طبیعت نیست که شما با قوانین بدیهی پزشکی و تجربی بتونید بهش تشرف پیدا بکنید. سوال کردن که معراج پیامبر هم در این عالم است، در عالم مثاله. بله بله، اگر شما حدیث معراج رو تو ذهنتون داشته باشید، اونجایی که پیامبر وقتی رفتن یه ظرفی در حال ریختن بود، آبش محتویاتش داشت میریخت، وقتی هم که برگشتن همچنان تو همون حالت بود، دقیقا عالم مثال. احسنت. سوال کردن موقعی که میریم تو خیال متوجه گذران زمان نمیشیم، دقیقا همینطور هست دیگه. فکر میکنم کم کم داره براتون جا میفته که ما الان هم که تو عالم ماده هستیم، اثراتی از عالم مثال بر ما تسلط داره. یعنی یه موقعهایی از این دنیا کنده میشیم. پس با اینا ما میتونیم تیول عرض رو برای ائمه هم توجیه بکنیم، تیه زمان رو توجیه بکنیم. هر چقدر روح ما قوی باشه، تجرد بالاتری باشه، زمان بهش تأثیری نداره. حالا یه پرانتز باز بکنم، یه چیزی بگم. اونجایی که علامه امینی توی یکی از کتاب‌هاشون می‌نویسن که حضرت علی علیه السلام روزی 1000 رکعت نماز می‌خوندن، حالا این بر اساس روایات، بعد یه کسی که مخالف با شیعه بوده میاد با خود علامه امینی میخواد یه محاجه انجام بده، میگه که چطور ممکنه از 24 ساعتی که در اختیارمون هست چطور ممکنه که کسی 1000 رکعت نماز بخونه، بعد رئیس مملکت باشه، کلی مشغله های دیگه داشته باشه و جنگم باشه و اینها. علامه امینی میگن که من الان همین الان برای من زمان بگیرید، من پاشم برای شما 1000 رکعت نماز بخونم. حالا گویا زمان میگیرن و یه چیزی حدود 16 ساعت و حالا اون دقیقش و ثانیهش یادم نیست و میگن که پس ببینید لحاظ امکان ممکنه. اما برای حضرت علی اتفاق دیگه هم میفته، از بس که روحشون مجرده، از بس که روحشون متعالی هست، قواعد فیزیکی زمان براشون کار نمیکنه، اشراف نداره. اینها سوار بر زمانن، نه اینکه زمان سوار بر اونها باشه. اینها تسلط بر زمان دارن، نه اینکه زمان بر اونها مسلط باشه. میشه حالا به مثال، البته توی نظرات علامه است، ممکنه میگم شما برید یه دیدگاه دیگه بیارید بگید که نه این غلط، منم قبول میکنم. میگم ببخشید شما تو کدوم قالب دارید صحبت میکنید؟ من دارم در قالب دیدگاه‌های علامه دارم بیان میکنم نظرات رو. نکته بعدی، خب عالم ماده رو گفتیم، مثال رو گفتیم، که گفتیم عالم مثال اسم دیگرش عالم ملکوته، عالم ماده اسم دیگرش چی بود؟ عالم ناسوت. خب و اما عالم عقل فکر میکنید اسم دیگرش چی باشه؟ بر اساس اینکه گفتم اون ناسوته اون ملکوته، بر همین وزن آیا چیزی به ذهنتون میرسه؟ به عالم عقل چی میگیم؟ احسن بر خانم عاصم، بل عالم جبروت. اینا مثلا میگم اگه نامگذاری های دیگه هم داره دیگه، پس عالم ناسوت، ملکوت، جبروت بهش میگیم عالم عقل. اسم دیگه هم باز داره، عالم روح، عالم تجرد. این یکم یه مرتبه بالاتر از عالم مثاله که از همه آثار و عوارض ماده منزهه. ببینید توی عالم ماده میگفتیم حرکت داره، آفت داره، زمان داره، صورت داره، رنگ داره. بعد تو عالم مثال گفتیم که جسم نداره، حرکت نداره، زمان نداره، اما رنگ و صورت داره. اما عالم عقل اینم نداره، یعنی همه چی از ماده، از آثار ماده رو نداره، حرکت نداره، زمان، مکان، کیفیت، کمیت، رنگ، بو، اندازه، شکل نداره توی عالم عقل. در عالم عقل حقیقت وجود داره، حقایق اشیا بدون ماده و بدون صورت مثالی. حالا پس بریم رتبه بندی، اول پایین، درجه پایین میشد عالم ناسوت، درجه بالاتر میشه عالم ملکوت، که عالم ملکوت به ناسوت گفتیم حالت علیتی داره. حالا عالم عقل به عالم ملکوت هم باز حالت علیتی داره، یعنی علت و معلوله. یه حدیث فکر کنم شنیدید که نسبت عالم ماده این دنیا و هرچی که توش هست، از آسمان طبقه اول آسمان، از خورشید و ماه و ستاره ها، نسبت به عالم برزخ مثل چیه؟ حلقه در بیابانه. یا یه حدیث دیگه داریم که نسبت کرسی و عرش، که نسبت عالم خلقت به کرسی حلقه در بیابانه. خب بعد نسبت عالم برزخ به عالم جبروت باز حلقه به بیابانه. باز مقابلش هم داریم نسبت عالم برزخ به عالم قیامت حلقه به بیابان. این دو تا حدیث داریم، یه بار اومده دنیا و برزخ و قیامت رو مقایسه کرده، یه بار اومده ماده و ملکوت و جبروت رو با هم مقایسه کرده. هر دوشون گفته نسبت اندازه و وسعتی که شما اصلا بتونید تصور بکنید که نمیتونین، بحث حلقه به بیابان هست. توی عالم جبروت یا عالم عقل از همه نواقص ماده گفتیم عاری هست، کمالات بدون محدودیته، اینجوری نیست که بحثش سقوط توش باشه، یعنی شما به یک کمالی دست پیدا میکنید سقوط پیدا نمی کنید. همه لذات عین همن، میتونیم یه گریزی مثلا به بهش بزنیم، مثلا وحدت جمعی داره. بعد علامه اومده استناد کرده به آیه 85 سوره اسراء که چند بار خوندم، یسالونه که عن روح قل روح و این امر ربی. خب علامه گفتن که این حقیقت رو اومده گفته این آیه که روح از عالم امره، روح از سنخ امره، در جای خود یک عینی از اعیان اصطلاحا، یک حقیقته. این عالم عقل کلن از جنس حقیقت، فقط حقیقت. خب با این حساب موجودات عالم عقل، یعنی اونهایی که عقل محضن، میشن که ملائکه. یعنی اینها اونجا که گفتم که اینها توان و ظرفیت دریافت دفعی فیض الهی رو دارن، این تو عالم عقلن، یعنی دیگه درگیر صورت و ماده و شکل و اندازه و آفت و اینها نیستن، پس میشن ملکوت. اینجا سوال کردن جبروت بالاتر از ملکوته؟ بله دیگه، گفتیم اول ناسوته، بعد ملکوته، بعد جبروته. تا اینجا مشکلی نیست؟ خب پس تا همه اینا امر رو جمع کنم بگم کن ایجادی، یعنی کن ایجادی از عالم عقل میاد پایین میشه موجود توی عالم خلق. عالم عقل و حتی عالم اراده الهی رو هم بهش میگن، عالم عرش بهش میگن. خیلی حالا این بستگی شما از کدوم جنبه نگاه بکنید. بله عرض کردم امروز باید این صوت رو، من خیلی سعی کردم تنزل بدم مطلب رو، خیلی سنگینه، قبول دارم شاید اذیت بشید، ولی مبحث جالبیه که ما از این بعد میخواییم توی آیات استفاده بکنیم، ازش نیاز داریم که حتما بدونیم. بعد حتی ما میتونیم این عوالم رو به اون جنات هم ارتباط بدیم دیگه، ما جنات صفات داشتیم و افعال داشتیم و ذات داشتیم، اینا هم قشنگ میره تو دستبندی همونها. ما توی برزخ تو جنت مثالی هستیم، اما توی قیامت تو جنت در واقع عقلی هستیم. اینا باز تقسیم بندی های خودش رو هم باز پیدا میکنه. یه چیز دیگه باز اضافه بکنم، باز حالا تو تکمیل عرایزم که دارم باز تکرار میکنم، میگه امر عبارت است از نظام معین و ممتازی در آفرینش که در آن نظام اشیا به صرف اراده خداوند بدون نیاز به مقدمات آدمیان پا به عرصه وجود می‌گذارند. این نظام در کنار نظام دیگری به نام خلق که گرچه مانند نظام امر از آن خداوند و تحت اراده اوست، اما تفاوت اساسی آن با نظام امر در این است که در نظام خلق اشیا در چارچوب وسائط و اسباب و مسببات مادی و مقید به زمان و مکان و همراه به تدریج حرکت و کون و فساد پا به عرصه وجود می گذارن. موجودات عالم امر مانند روح صرفاً به اراده خداونده، اما موجودات عالم خلق وقتی پا به عرصه وجود میذارن که همه اسباب و علل مادی تو بستر زمان و مکان فراهم بشه. این یعنی چی؟ یعنی این که اگر من قراره که تو عالم خلق پدید بیام، اگر یه دونه از اون اسباب نباشه، زنجیره علت و معلولی من به هم میخوره و من موجود نمیشم. سوال فرمودن که این که معتقدیم معراج ایشان جسمانی بوده چطور با هم جمع میشن؟ معراج پیامبر، ببینید جسم پیامبر تو عالم مثال حرکت کرده، همینطور که ما تو قیامت با جسممون هستیم. تو اون برهه‌ای از زمانی که چشم ما گذشته، جسم ایشون دچار هیچ گونه حرکت و آفت و نقص و اینها نشدن. یعنی با جسم تیول ارزم همینه دیگه، درسته با جسم مادی حرکت میکنه، اما جسم مادی تو اون موقعی که تو اون عالم مثال دارن قرار میگیرن شامل آفات و در واقع نواقص و آثار ماده نمیشن. یه جور قدرت خداست. برای همینه که امام سجاد علیه السلام وقتی که تو زندان کوفه هستن، جسم مادی با جسم مادی میان کربلا و اجساد مطهر شهدا رو دفن میکنن و برمیگردن و کسی توی زندان متوجه غیبت ایشون نمیشه. این قدرت خداست، یعنی میتونه جسم مادی رو بدون این که آثار مادی داشته باشه بیاره رو تو عالم مثال. یه جورای قدرت نمایی خداست. بریم جلو. من فکر کنم امروز نرسم اصلا سوره فصلت رو بگم. یه نکته کوچولو مونده، اینم بگم. تناقض نمیشه. نه ببینید، همین الان که جسم من از خاکه، پوست داره، رگ و پی و استخون داره، خب میتونه تو قالب عالم مثالی بر اساس قدرت خدا قرار بگیره. قدرت خداست، یعنی ما نمیتونیم قدرت خدا رو محدود بکنیم. عالم زر هم پس ممکنه که، البته توی عالم زر چند تا نظریه داریم. بعضی عالم زر رو مثلا عالم شعور میدونن، بعضی واقعا یه عالم میدونن، پس میشه به شکل مثالی. همه حرفای من اینه که اگر ما با جسم فیزیکیمون و مادیمون تو الان تو قالب طبیعت قرار بگیریم، تمام آثار و نتایج و نواقص و در واقع خصوصیات ماده بر ما اجرا میشه. اما قرار باشه با همین جسم در عالم مثال قرار بگیریم، هیچ کدوم از اون اتفاقا نمیفته. تیول ارزها هیچ گونه توجیه علمی و در واقع دو تا چهار تایی ما رو نمیتونه اصلا براش، نمیتونیم این توجیهات رو براش قائل بشیم. حضرت آدم و حوا رو علامه به همین دلیل تو عالم مثال میدونن. بعد از خلقت تینشون تازه جالبه، یعنی موقعی که ماده دارن تو عالم مثالن، یعنی خداوند اومده تا زمانی که اینها تو مادهن اون آثار ماده رو بر اونها نذاشته که تسلط پیدا بکنن. کسایی تو دنیا که چشم ملکوتی دارن همینه، یعنی یه جایی تمام ارتباط خودشون رو با عالم ماده قطع میکنن. روحشون هم انقدر تجرد داره، انقدر قوی هست که میتونه این اتصالها رو قطع بکنه. اونایی که چشم برزخی دارن، اونهایی که رویای صادق زیاد میبینن اتصال مادیشون کمه، اونهایی که چشم رازق بودن خداوند رو دارن، در واقع چشم رازق بین دارن. بله من مثلا مادی میگم بابا با این وضعیت من به هیچ رزقی نمیرسم، اصلا پیش نمیرم، ولی اونی که چشم رازق بین داره فراتر از عالم ماده حرکت میکنه. خب سوال کردن روح و صورت مثالی و جسم همزمان میتونن با هم ایجاد بشن؟ بله، زمان دیگه برای خدا اینجا مفهوم نداره. اگه تو بحث عالم امره، فرمان امر داده شده، فرمان خلق هم تو عالم خلق پیاده میشه. خب یه چیز دیگه هم من اضافه کنم، خیلی دیگه وقت نداریم. عالم توی بحثای عرفانی خب یکم با نظرات علامه فرق میکنه. من نمیخوام اون بحثا رو اینجا خیلی باز بکنم، همونقدر بدونید که توی بحث عرفانی عرفا عالم امر رو عالم اسما میدونن، عالم خلق رو عالم ماده و مثال و عقل میدونن، یعنی برخلاف علامه. خب یعنی اومدن اون ستا رو همه رو جمع کردن تو خلق، بعد عالم امر گفتن عالم اسما، عالم لاهوت هم تو مثاله، شاید مثلا یه درجه پایین تر از جبروته. پس نتیجه افان که ما یه جهت خلقی داریم، یه جهت امری داریم. نگاه باطنیمون اگر قوی کنیم ملکوتی میبینیم، اگر نگاه مادیمون رو قوی بکنیم ملکی میبینیم، همه چی رو به اسباب دنیایی وصل میکنیم. اما اگر چشم ملکوتیمون باز بشه یه عناصر دیگه رو هم دخیل میبینیم. خب این مبحث آخرم من بگم، این پیداش بکنم. شما یه صلوات عنایت بفرمایید. آها من یه آیه میگم اینجا، در واقع سه تا آیه اینجا باش سر و کار داریم. آیه سوره رعد آیه 8 و کل شیء عنده به مقدار عنده، دقت کنید. یه آیه داریم سوره هجر آیه 21 و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، که گفتیم این آیه جز قرر آیات کل قرآن هست. علامه توجه خاصی به این آیات داره، مثل آیه 82 سوره یاسین که یادم تو مقدمات خیلی بهش تاکید کردم. و یه آیه داریم ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. حالا با اون سه تا عالمی که یاد گرفتیم، ماده مثال عقل، ماده مثال عقل، دونه دونه برگردیم به بحث اندهو، اندنا و اندکم. تو آیه سوره رعد میگه که و کل شیء عنده به مقدار، به این شکله، برای هر شیئی نزد خدا اندهو یه وجود محدود داریم، یعنی اندولاهی داریم در واقع. خب یه وجود محدود و کل شیء اندهو به مقدار، مقدار داره، قدر داره، اندازه داره. خب داشته باشید. آیه سوره مبارکه حج آیه 21، و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. برای هر موجودی یه وجود نامحدود داریم، و ان من شیء الا عندنا خزائنه، معلوم نیست چقدره، و ما ننزله الا بقدر معلوم. وقتی از اون خزائن میاد پایین قدر و اندازه میگیره، یعنی موقعی که نیامده پایین قدر نداره، پس میشه اندنا. خب یعنی اندازه همراه با تنزیل و پایین اومدن پدید میاد. موقعی که ما پامونو میذاریم تو عالم ماده اندازه پیدا میکنیم. دقت کنید. پس وقتی ما تو خزائن الهی هستیم از محدودیت ها به دوریم، از تعینات به دوریم. وقتی که تو تنزیل قرار میگیریم محدودیت پیدا میکنیم. پس دو تا تعبیر اندهو و اندنا. ببین یه جا میگه اون چیزی که پیش خداست محدوده، یه جا میگه اونی که پیش خداست نامحدوده. این تناقض رو چیکار بکنیم؟ میگن که اون جایی که تعبیر به اندهو هست و در واقع مال عالم مثاله، اون جایی که تعبیر به اندنا هست مال عالم عقله، چون عالم مثال گفتیم شکل داره دیگه، شکل و صورت داره. خب اونجایی که اندنا هست مال عالم عقل، و اما ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. سوره نحل آیه 96 میگه هر چی نزد خداست باقیه، هر چی نزد شماست فانیه. پس نتیجه میگیریم عالم ماده فانیه، عالم مثال و عالم عقل باقیه. یعنی اون تعبیر اندهو و اندنا میشه اندالله کلن، یعنی باق میشه باقی، و اون اندکم که پیش ماه، یعنی همون تنزیل یافته ما که قدر پیدا کرده، اندازه پیدا کرده، میشه فانی. به همین دلیل هست که موجودات مجرد از اون آفتهای عالم ماده بدورن، بهشون میگیم عالم امر. انشالله که جا افتاده. اگه سوالی ندارید، سوال دارین؟ پس من خیلی کلی سریع خلاصه بگم تا خانم عاصم سوالشونو تایپ میکنن. پس ما یه عالم خلقی داشتیم، یه عالم امر. از دیدگاه علامه عالم خلق میشه عالم ماده، طبیعت، ناسوت، حس. عالم امر که دو تا عالم توش جا میشه، یه عالم مثال، یه عالم خلق، ببخشید عالم عقل. عالم مثال اسم دیگه‌اش برزخ، ملکوت و خصوصیات، برخی خصوصیات ماده از قبیل شکل و رنگ و اندازه و اینها رو داره، اما آفت بهش نمیخوره، زمان بهش نمیخوره، حرکت نداره، مثل عالم برزخ، خواب، ذهن، خیال. و عالم عقل که هیچ کدوم از خصوصیات ماده رو نداره، نه حرکت، نه زمان، نه شکل، نه اندازه، نه فساد و نه آفت. در عالم عقل کلن تجرد اتفاق میفته، مجردات توش هستن از قبیل ملائکه و هر موجودی غیر از ملائکه که اونجاست ما نمیدونیم، چون توی روایات اشاره کردن غیر از ملائکه هم ما ممکنه مثلا یه موجوداتی هم داشته باشیم که دو عالم مجردات باشن و ما ندونیم مثلا غیر از ملائکه میتونن چی باشن. بعد عالم امر گفتیم که استناد ما و نسبت ما با خود خداونده. اگر با خود شی نسبت پیدا کنیم میشه عالم خلق. در عالم خلق اسباب و وسائط و تدریج به کار میره، زنجیره علت و معلولی داره، در عالم امر اینها وجود نداره. پس این که روح از عالم امره، یعنی در خلقت روح هیچ واسطه و اسبابی به کار نرفته. سوال فرمودن که راه تبدیل فانی به باقی نیست، این که ما خودمونو وجه الله به وجه الله وصل بکنیم، چون هرچی که مال وجه خداست نابود نمیشن. و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام هم دقیقا به همین اشاره میکنه. هر چیزی که وجه خدا بهش تعلق بگیره از فنا شدن نجات پیدا میکنه، گرچه ظاهرا جسم ما به هر حال فنا پیدا میکنه، اما اون روح ما و ابعاد شخصیتمون باقی هن. آیا کسی در همین دنیا وارد عالم عقل میتونه بشه؟ بله، انبیا مثلا انبیا میتونن این اتفاق براشون بیفته. غیر از انبیا، غیر از معصوم ما نمیتونیم بگیم که کسی وارد عالم عقل میشه، یعنی عالم مجردات و ملائکه رو ببینه. خب این اتفاق نمیفته. غیر از معصوم کسی ملائکه نمیبینه. اگر هم ببینیم که از اولیای خدا مثلا مشاهداتی دارن، بیشتر عالم مثاله. خب نتیجه میگیریم که رفت و آمدها از عالم بالا میتونه به عالم پایین اتفاق بیفته، یعنی اینکه کسی با جسمش وارد عالم مثال هم بشه، تیول عرض بکنه، تیه زمان بکنه، این اتفاق میفته، اما با قدرت خدا و اذن خدا. ولی برای ورود به عالم عقل فقط اسمت مطلق لازمه. خب من همینجا کلاس امروز رو و عرایزم رو تموم میکنم. انشالله که براتون مفید بوده باشه. اگر جایش براتون گنگ هست میتونید سوال بپرسید، توی گروه خانم عاصم بذارن، بنده در خدمت هستم، یا حالا صوت رو دو سه بار گوش بدید، انشالله که قابل استفاده بوده باشه.